Amma iştibahatlar da var.
Bəli, bəli.
O iki cami idi, Əhl-i Beyt əleyhimüsselam idi.
İnsan-ı kamil.
İnsan-ı kamil, Əhl-i Beyt-di. Qeyr az Əhl-i Beyt.
Heç kəs kamil
deyil. Heç kəs ola bilməz kamil, heç kəs ola bilməz. İmam Hüseyin əleyhisselam bu insanlardandı, bu nurlardandı ki, kamil insandı. Biz görüyoruz ki, zəvayay müxtəlifdə, məsələn fərzülün səxavətinə baxıyoruz. İmam Hüseyin əleyhisselam bir rivayəti vardı ki, bir nəfər gəldi Yavadçılı həzrətə, ərz elədi ki, bir müşkülüm var. Həzrət dedi, dayan, dayan, müşkülü şəfahi demə mənə. Get Yavadçılı bir kağıza yaz, yolla mənə. Xub, nə üçün bu sözünü desin da, niyaz var. Dedi, yox, hala o zəbani hal budur. O ki, gözümə baxıb deyəcək, məsələn, mənim uşağım mərizdir, pul istəyən bunun müalicəsində. O istəmiyor mu sınıxlığı bunun qiyafəsində görəm. Kağızı yazanda, kağızı yazacaq, göz-gözə düşməyəcək.
Allah-u Ekber.
Kişilik budur.
Allah-u Ekber. İnsan-ı kamil. Bəli,
insan-ı kamil budur.
Biz İnsanın kəramətini qoruyur.
Kəraməti insan. Görün, haracaqdır.
Bəli.
Naməni yazdı, gətirdi. Allah işim yox. Məsələn, ya biri gəldi, məsələn, izhar elədi ilə bu cür.
Bəli.
Məsələn, fərzlə dedi ki, 100 sikkə lazımimdi, Həzrət 1000 sikkə qoydu və qoylu bir dəsmal arasına yolladı. Yəni, dedi, aha, 100 sikkə dedi, yox, o 100 deyibdi mənim, kişilik mənə gəlibdi mən. Qərar deyil ki, elə fəqət o müşkülün həli, bəlkə ayrı müşkülat da var da bu o ləviyyətindədir. Ya məsələn, ədəbindən ərziləyim Həzrətin, böyük xırdalıq.
Bəli.
Bizim camiyamızda da ələn aidikdir. Böyük xırdalıq çox mühümdür ki, gözətdənə, ədəb. İmam Həsən, İmam Hüseyin əyləşiblər, biri gəldi, bilir xərə, kömək cəmləyirlər. Əvvəl İmam Həsənin qabağında gəldi, əyləşdirdi, nə verirsən? Həzrət əlin saldı cibinə saydı, 50 sikkə verdi, dedi, mən 50 sikkə verəyəm. Sonra gəldi İmam Hüseynə, ağa sən də bir lütfün olsun.
Bəli.
Həzrət saydı, 49 sikkə qoydu yora. Bunlar təəccüb elədilər, niyə 49 sikkə? Həzrət burada böyük əxəvim, 50 sikkə verir. Ayıbdır, mən onu
üstündüyüm.
Mən ondan xırdıyam. İmam budur. Allah işim yox, çox sözlər vardı, çox sözlər vardı. Baxıyox, görürük, məsələn, Həzrətin namazın. Həzrət Kərbəlada o gecəni möhlət aldılar ki, şəbi aşurani, sübəcək namaz qıldılar. Əsən şiənin, biz bilə xərə İmam Hüseynə əzadarı yox, göz yaşı tökü yox, zəncir vuru yox, sinə vuru yox, ağlı yox. Şiənin nişanəsi. O ki, dünənki bəhsimizdə var
bəli.
İdi, Bəni Oməyyə və Bəni Haşim.
Bəli, bəli.
Calibdir, Obeydullah ibn-i Ziyad gəldi Kufiyə, Həzrət Müslümi İmam Hüseyn yollamışdı Kufədə idi, Obeydullah Bəsrənin fərmandarı idi. Tez Yazid namə yazdı ki, Obeydullah özü yetir Kufiyə. Gəldi Kufiyə, istədi Müslümi tapa, gizlətdilər Müslümi Kufədə şiyələr.
Bəli.
Gəldi, bir qulamı var idi, Şami idi, Şam əhli idi. Qulamına dedi ki...
Obeydullahın qulamı var.
Bəli, Obeydullah ibn Ziyadın qulamı, Məqil adında, gəlişdi, böyləməsəm. Gəl, buna biraz pul verdi, dedi ki, get, özü şiyələn şəşlinə sal. Denən ki, biraz pıl gətirmişəm, istəyən müslümə pıl verəm, kömək eləyəm.
Kömək eləyəm.
Vücuhatım var məsələn,
bəli, bəli.
Xumsum vardı, istəyən. Bəli, Şamidən gəlmişəm, tanımayam. Ged o cür şiyələri tap və müslümün yerin ged o cür kəşf elə. Gəldi məsciddə, dedi, o, mən kimədim? Baxdı, məsciddə bir neçə saat əyləşdi. Fikir verdi, gördü, bəzi adam gəldi, namazın qıldı, getdi. Bir dəvəli əvvəldən gəlib, namaz qılı axıracaq. Obeydullah buna demişdi və özü də dedi ki, şiələr mərufdur ki, çox namaz qılırlar. Baxdı, gördü, bir nəfər hamıdan çox namaz qılı, getdi onun böyründə oturdu, dedi, Allah qəbul eləsin, qardaş, təqəbbəl Allah. Filan kəs, Şamidən gəlmişəm mən bu cür istəyən müslümin yerin tapam, dedim, sən bilərsən, dedi, nə biləysən, mən biləm. Dedi, axı, sən biz şiələri oxşaysan, şiələr çox namaz qılarlar. Baxın, əslən o zamanda,
bəli, bəli.
Nişaniyə şiə çox namaz qıldı.
Namaz qılmadı. Və ibadəti.
İmam Hüseyin əleyhissəlam Kərbəlada doyuncaq namaz qıldı o gecəni. Və amma bu tərəf o cəmiyyət istəmərz eləyən bizim olğumuz bu tərəfdən siyasətdə biz mötəqidik ki, ziyarət-i cəmiyyə kəbirədə oxuyuq. Uzun ziyarətdə tuğlanidir mətni. Oxuyuq ki, siz əntum sansətəl ebad, siz siyasət mədar tərini bəndəqan-ı xudasız. Yəni, siyasətdə də bunların sözü var. Əmni. Siyasəti bugün bizə qələt tərif eləyiblər. Əlbəttə, siyasət rayid mütəəssüfən dünyada. Biləxərə, görüyoruz televizyonda, məsələn, münazirələrdə, hala İranda, əlhəmdülillah, biraz münazirələr nisbətən yaxşıdır. Bəli, xob, bədəxlaqilər ittifak düşür. Bizə deyə bilər, siyasət, yəni bu, xeyr, siyasət budur. Siyasət eyni sədaqət o düzdür dər siyasəti ələvi. Mevlamız Ali Aleyhisselam siyaseti düzdüktü.
Siyaseti ma,
eyni diyaneti ma. Düzdüktü.
Bunun peyamıyla deyigen odur. Yani siyasette düzdüğünle, sedaletle kabağıyız.
Bəli, deyigen. Bəs bizim, əgər olgu istəsox mərif eləyək, əgər istəsox haqq-ı batilin yolunda haqqın qabaqçıların tanıyaq, dedi Sədi, əgər avşiqi konuyu cəvani, eşq-i Muhammed, bəs əstu Ali Muhammed. Fəqət Muhammed o ağlı Muhammed. Ondan qalanı bizə olgu ola bilməz.
Çox təşəkkür edirəm.
Hərçənd böyük ariflər ola, böyük fiysuflar ola, bəli, elmindən istifadə edilərik, fəzilətlərindən istifadə edilərik, əmma yol görsətməyə Əhl-i Beyt əleyhimüsselam.
Çox təşəkkür edirəm, üstad.
Məmnunam.
Məmnunam. Həqiqətən də o cürdür. Yəni, böyük ariflərdən də əgər sözlər, söhbətlər, rəvayətlər nəql olunursa, ona diqqət eləyək ki, həmin ariflərin də ülgüləri elə Həzərat-ı Məsumin əleyhissalam. Çox təşəkkür eləyəm. Bu söhbətlərin axırında mənə belə gəlir ki, elə ürəyimizi tutaq Kərbəlaya tərəf və İlahi Aləmindən istəyək Həzrəti Seyyid-i Şühədanın ehtiramına bizim ürəyimizdən bu eşqi kəm eləməsin ki, əsasən səadət yolunu tapmaqda elə bu eşqin məşəli bizə yol göstərəcək. Çox sağ olun. Daha bir gözəl gecə, Həzrəti Seyyid-i Şühədanın eşqi ilə bəzədilmiş bir gecədə gözəl bir məclisə şahid olduq. Sizə bir içim eşq dadızdırdıq. Siz də bu məclisdə bizlə müştərək idiniz. Biz sizi hiss elədik. Hamızdan iltiması duamız var və sizi gələn görüşlərə qədər Allahın amanına tapşırıram. Sağ olun.
Adınlar qurbanım candı Hüseyn. Vahu bəliş qəlbimin mülkünə sultandı Hüseyn. Vahu bəliş dərdi məndən mənə dərmandı Hüseyn. Ya Habibə məzlə Habibə lə sən sən aləm deməlim yâre vefadarim. Ya Enisə mən Nisana yoktu senden sonra hiç mümin soğam karim. Ya Rafiqa men la Rafiqa la ehderin yarim ağa el vero del darim. Hey Hüseyin canem, hey Hüseyin canem, hey Hüseyin canem, Hüseyin canem, Hüseyin canem. Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım. Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
روز تاریخی تهران با تشییع باشکوه پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، بیعت میلیونی و پرمعنای مردم با شهیدان اقتدار، تجلی عزت، عظمت و قدرت ملی ایرانیان با حضور گسترده در مراسم تشییع شهیدان.
انعکاس جهانی حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای جنگ صهیونیست‌ها بر ضد ملت ایران.
رئیس جمهور خطاب به مردم: با عشق شهدای وطن را بدرقه کردید، صدای وحدت من به گوش جهان رسید. ما از حسین ابن علی علیه السلام آموخته این تن به ذلت ندهیم.
آسمان مرکز و نیمه غربی کشور هم برای پروازهای عبوری بین المللی بازگشایی شد.
و 25مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 27 مرداد آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام هموطنان ارجمند، شب شما بخیر. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم خانم فائزه ملا علی در خدمت شما هستیم با خبرهای این بخش خبر.
آیین با شکوه تشییع پیکر مطهر بیش از 60 شهید مقاومت، از جمله فرماندهان بلند پایه نظامی، دانشمندان هسته‌ای، شهدای زن و کودک و اصحاب رسانه در تهران برگزار شد. انبوه مردم از نخستین ساعت صبح در میدان انقلاب حضور یافتند تا بیعتی دوباره با این شهیدان ببندند. حضور گسترده و پرشکوه مردم به گونه ای بود که تشییع پیکر مطهر این شهدا از میدان انقلاب تا میدان آزادی چندین ساعت طول کشید.
میهن خدایی صحنه امام رضایی ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی بر روح و جان من میمانی ای وطن، توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
این یک باور است، ما قوی تر از آن این که دشمن تصور می کند و متحدتر از آن این که بتوان شکست مان داد. سلام بر شهدای ایران مقتدر که در تصویری کامل از ایران سربلند نماد ایستادگی و مقاومت شدند.
اوج اقتدار اینها همینه که اسرائیل جرأت نداشت روبروی امثال سلامی حاجی‌زاده.
ما مقتدر ایستادیم، هر چند تا سردار از ما بگیرین ما بازم سردار داریم.
بنا به شرایطی که شغلی که دارم کمتر میتونم بیام، ولی امروز اومدم علارغم اینکه من دیشب شیفت شبکار بودم و پرستار هستم.
بابا شهادت و ترور از بین نمیریم، ریشه انقلاب محکمتر از اینه که با زدن اشخاص مهم بتونم ما رو از بین ببرم.
اتحاد و همبستگی بین مردم واقعا ستودنیه.
این استادگی پایدار هست و هیچ وقت کمرنگ نمیشه، استادگی مقاومتر میشه.
درود به شرفشون.
خاکت آغشته شد با موی کربلا، توی که حسنت تو شد بیرق
سرخ سقا.
لشکر کافر را این بار ویران میکنید، خصم ظالم را ز نام خود هراسان میکنید.
چه آمریکاش باشه چه اسرائیلش باشه، کسایی بودن که اصلا نمیشد بهشون چیزی گفتش، تمام دنیا سر تعظیم آوردن براشون، ولی ما میگیم نه، ما مثل سر وایستادیم، سروای این سرزمین هستیم.
از اینکه توی این جمعیت هستید امروز چه حس؟
احساس غرور، شرف، سربلندی.
قطعا اسرائیل از همین اقتدار و از همین همبستگی ما میترسه.
یا صحیح، خوب گوش کن، من سرباز دهه ایروادی امام زمان فرزند ایرانم.
ما 8 سال جنگ کردیم، اون موقع که تجهیزاتی هم نداشتیم، الان که این هم تجهیزات داریم، اینا ها دیگه زورشون رسید به دانشمندای هسته ایم.
همونجور که آقا فرمودن رژیم سهمریسی له شد،
در مقابل ایران مقتدر بود شدن.
اون لحظه ای که می دیدم پاسخ دادنمونو واقعا خوشحال شدم که اون چیزی که فکر می کردم بیشتر بود، خیلی بیشتر بود، خاطر این که ما مدیون همین شهدا، خاطر رهبرم، خاطر ملتم، خاطر شهید حاجی زاده.
ما یا حس کشور فقط بر عهده نیروهای مسلح،
بر عهده من، بر عهده همه ملت ایران.
رژیم صهیونیستی رو ما با خاک یکسان کردیم، چیزی ازشون باقی نمونده. این همه ادعا داشتن، به کجا رسیدن؟ تلابیب، پیما، همه رو زدیم با خاک یکسان کردیم.
اومدیم اینجا اعلام کنیم که قطره قطره خونه این شهیدا ریشه میکنه تو خاکم، ریشه میکنه تو وطنم، ریشه میکنه. ما سردار بیرون میدیم، ما بچه هامونو تربیت میکنیم حسینی، تربیت میکنیم رهبری، پشت رهبرشون بایستن.
برخیز با داغ نهان، برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. این خواب از چشم تو دور، بیداد از خشم تو کور، آفار شو بر سر و زور، خطبه بخوان زینب.
این مردم بارها و بارها با حضورشان اتحاد و همدلی و وفاداری را به شهدا، به نظام و به ایران ثابت کردند.
نتانیاهو بگم اون هدفی که به دنبالش مردم خیابون بیان محقق شده، این همون حضور مردمه.
معنای حضورشون بیعته، نه ودا. ما اومدیم بیعت بکنیم.
پشتیبان رهبری، پشتیبان اسلام، پشتیبان ایران، ایران، ایران.
شهیدامون خون دادن، جون دادن. ما همین کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم.
با دهه 80 یا دهه 90 یا محکمتر از دهه های قبل، محکمتر از نسل های قبل، پای کار رهبر و نظام و انقلابمون ایستادیم.
وحدتو چطور
میتونیم
حفظ کنیم؟
پشت مقام معظم رهبری باشین، نه یه قدم عقبتر، نه یه قدم جلوتر.
هر چقدر ما تو خودمون دلخوری داشته باشیم، پای غریبه وسط بیاد میزنیم تو دهنش. این خاک فروختنی نیست.
وحدت همیشه بوده، شاید حالا تو ظاهرش برای خیلی سعی میکنن نشون بدن که ما با هم نیستیم، ولی هستیم. نشونیم همین حضور مردم. همه ما به خاطر رهبر اومدیم، به خاطر این کشور اومدیم،
پشت رهبری هستیم و اسرائیل قطعا به دست ایران نابود میشه.
خیلی مردمی که اومدن اینجا با این شهدا نسبتی ندارم، اما چرا
به خاطر اینکه به اسرائیل بفهمونیم که ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام و ایرانمون هستیم.
شهید، شهید، شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار.
شما قبیله نور و تبار خورشیدید، دم سپیده فجر و شعاع ناهیدید، حریم کعبه عشق خدا و سنگرتان. شما به قلب ستم دیدگان نور بخشیدید.
هر چقدر از ما بکشی ما باز هم رویش خواهیم کرد، و هر چقدر از ما شهید کنید باز هم در میدان خواهیم ایستاد.
این اتحاد مردم توی این 12 روز چرا اینقدر پررنگ شد؟
به خاطر اینکه نامردی این اسرائیل و آمریکا رو دیدن،
اتحادشون پیشتر شده.
به خاطر میان پرستی، به خاطر رهبری،
مردم وطن پرستن، پای آرمان‌های انقلاب و رهبریشون وایسادن و هیچ وقت جدا نمیشن.
همیشه تاریخ نشون داده وقتی خارجی بیگانه به ما تعرضی بکنه همه کنار هم جمع میشیم، همه با هم دیگه وحدت داریم، همه
ما الان یه شعار همه ملت دارن و اون هم مقاومت در مقابل تمام دسیسه های دشمن.
مردم همیشه پشت همن، همیشه پشت رهبرشونن، انقلابشونن، کشورشونن.
حضور پرشور و گسترده مردم ایران اسلامی در مراسم تشییع شهدا در تهران در رسانه‌های جهان طوری بازتاب شد که حتی از دید برخی رسانه‌های صهیونیست از جمله یدیه اوت آهارونوت هم پنهان نماند. برخی از رسانه‌ها این مراسم را تاریخی و نماد همبستگی عنوان کردند.
حضور گسترده هزاران ایرانی در مراسم تشییع 60 تن از شهدای جنگ تحمیلی دوم از جمله فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای رسانه‌های دنیا و منطقه را به واکنش و اعتراف واداشت. شبکه CNN با اختصاص گزارشی زنده به مراسم امروز با پخش تصاویری از شبکه یک تلویزیون ایران نوشت جمعیت عظیمی در ایران برای فرماندهان و دانشمندان شهید شده در حملات هوایی اسرائیل سوگواری کردند. نیویورک پست هم با بازتاب این مراسم نوشت جمعیت ایرانیان در طول مراسم تشییع دانشمندان و فرماندهان ارشد شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. اسوشیتد پرس هم به حضور هزاران نفری مردم ایران در این مراسم اشاره کرد. خبرگزاری آمریکایی اسوشیتد پرس گزارش داده است که هزاران نفر در تهران برای تشییع پیکرهای فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران که در حملات اسرائیل شهید شدند به خیابان آمدند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. روزنامه تایمز یونیون آمریکا هم نوشت در تهران هزاران نفر برای فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان ایرانی سوگواری کردند. شبکه تلویزیونی TRT ترکیه در گزارشی مفصل از این مراسم تشییع با عنوان مراسمی تاریخی نام برد و با جزئیات به زمان و مکان شروع این تشییع و حضور چهره‌هایی از جمله رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان در این مراسم اشاره کرد. فرانس 24 هم به حضور گسترده مردم ایران در تشییع شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران اشاره کرد و افزود که در این مراسم فرماندهان ارشدی چون سردار سلامی، سردار حاجی زاده و سردار باقری تشییع شدند. خبرگزاری فرانسه هم با انتشار تصاویری از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکرهای شهدای اقتدار اعلام کرد که شرکت کنندگان در این مراسم تصاویر رهبر انقلاب اسلامی و پرچم ایران را در دست داشتند. بیش از 10 رسانه مطرح منطقه و جهان از جمله الجزیره، العالم، CNN، المیادین، الحدث، TRT، القدس، CCTV چین، BBC، رویترز و العربیه تمام یا بخش از مراسم امروز را به صورت زنده منعکس کردند. رسانه های روسی هم به این مراسم و بازتاب آن در سایر رسانه ها پرداختند. مراسم تشییع شهدای حمله اسرائیل به ایران به تیتر یک بسیاری از رسانه های عربی هم تبدیل شد. الجزیره بخشی از این مراسم را به صورت زنده پوشش داد. المنار گزارش داد که از نخستین ساعت صبح امروز و حتی قبل از آغاز مراسم تشییع شهدا در میدان انقلاب مردم ایران برای نشان دادن ارادت خود به شهدا در محل برگزاری مراسم حاضر شدند. وبسایت المانیتور در گزارشی از مراسم تشییع شهدا تصویری را از تلاش مردم برای لمس تابوت فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرد.
رئیس جمهور با بیانی که از صمیم قلب از مردم عزیز سپاسگزارم خطاب به مردم نوشت با عشق شهدای وطن را بدرقه کردید و صدای وحدتمان به گوش جهان رسید. آقای پزشکیان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس افزود ما از حسین ابن علی علیه السلام آموخته ایم تن به ذلت ندهیم و در برابر ظلم سرخم نکنیم. وی خاطر نشان کرد خدمت به چنین ملت آزاده‌ای افتخار زندگی من است تا همیشه ایران.
رئیس قوه قضاییه گفت حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدا ده ها پیام داشت. آقای محسنی ژی:
حضور پرشور آگاهانه مردم ده ها پیام داره. یک پیامش این هستش که ما همه باید واحده در راه رسیدن به هدف غایی و نظام اسلامی ایستاده ایم. یک پیامش اینه که به دشمنان بفهمونن که شما فکر نکنید که احیانا اگر یک جنایتی کردید این مردم عقب نشینی میشه، منفعل میشن. امام راحل در همون اول انقلاب فرمود که اگر ما را شهید بکنید، حالا به تعبیر من، زنده میماند این انقلاب ما. و امروز شما میبینید این انسجام و این وحدتی که امروز پیدا شده شاید قبل از این شهادت ها نبود. پیام دیگرش این است که به دشمنان بفهمونن که ما برای یک هدفی قیام کردیم که با این شهادت ها احساس میکنیم که تازه به هدفمون نزدیکتر میشیم. هدف و پیام دیگر این هستش که مردم ایران اسلامی تا آخرین لحظه همه با هم در راه حفظ وطن اسلامیشون، ارزش‌هاشون، خون شهداشون ایستادن. تسلیم که نخواهند شد چیچ، کوتاه هم نخواهند ماند، بلکه هر روز زنده تر، با قدرت تر و استقامت خودشون را به همه دشمنان، معاندین، مخالفین، منافقین ارائه خواهند داد. تصور نکنند که با شهاد رسوندن تعدادی از سرداران عزیز ما، مردم عزیز ما، دانشمندان ما این راه متوقف بشه. این راه راه ادامه داره، به خصوص که امسال مصادف شده با عاشورای حسینی. عاشورای حسینی اصلا پیامش پیام حماسه، پیام مبارزه، پیام عدم پذیرش ذلت هستش.
سخنگوی دولت با بیان اینکه 72 شهید زن و کودکتاری مقصود، 4 مادر باردار به همراه جنین خود به شهادت رسیدند. خانم مهاجرانی ادامه داد 7 بیمارستان به صورت غیر مستقیم مورد آسیب قرار گرفتند و بیمارستان کرمانشاه نیز به طور مستقیم هدف قرار گرفت. همچنین 11 آمبولانس و 6 پایگاه سلامت آسیب دیدند. سخنگوی دولت همچنین گفت در حوزه امور اجرایی مقرر شد استانداران با استفاده از آزادی عملی که طبق مصوبه دولت به آنان اعطا شده، پیگیری امور را با جدیت ادامه بدهند. خانم مهاجرانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم نقش موثری در تامین کالاهای اساسی در استانهای مختلف به ویژه تهران و استانهای پرتردد ایفا کرد، خاطر نشان کرد در مجموع طی 12 روز جنگ 611 هزار تن کالای اساسی از جمله برنج، مرغ، گوشت، شکر، روغن، آرد و تخم مرغ در سراسر کشور توزیع شد. همچنین تخلیه حدود 1 میلیون تن کالای وارداتی در بنادر انجام شد که بخش عمده‌ای از آن کالاهای مصرفی مردم بود.
مراسم تشییع شهدای اقتدار ملی در استانهای مختلف کشور با حضور گسترده مردم و همبستگی ملی برای ادامه راه شهدا برگزار شد. مردم با حضور در این مراسم بار دیگر انسجام و اقتدار ملی و ولایت مداری را به نمایش گذاشتند.
افتخارم اکم که چی عراس سرزمینم. رضا همیشه عشق شهادت داشته.
شهدا شرف جامعه ما هستند.
روی خط رهبری، پشت سر خط رهبری، ان شاءالله راه شهدامون رو ادامه میدیم.
همزمان با دومین روز از ماه محرم، پیکر مطهر شهید سپهبد علی شادمانی از شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان در میان حزن و اندوه مردم مؤمن وارد فرودگاه همدان شد. این شهید والا مقام در کارنامه جهادی خود فرماندهی لشکر انصارالحسین استان همدان، فرماندهی قرارگاه مقدم غرب کشور، معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح، معاون هماهنگ کننده و فرماندهی قرارگاه حضرت خاتم الانبیا را دارد. مراسم تشییع و تدفین شهید شادمانی امروز یک شنبه ساعت 9 صبح از میدان مرکزی شهر همدان آغاز شده و تا گلزار شهدا ادامه دارد.
مشاور رهبر انقلاب گفت ایرانیان باز هم ثابت کردند وطن دوستند و حاکمیت را قبول دارند. دریابان علی شمخانی:
بدون تعارف در این جملتون رو بفرمایید.
درود بر ملت ایران. درود بر ملت ایران. اینا هم فکر میکردن با یک اقدام وضعیت داخل ایران مهیای شورش. وقتی عقل و اقتدار رو در فرماندهان نظامی مسئولین مؤثر توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار و مردم عادی مورد هدف قرار دادن برای ایجاد رعب، مردم ایران، ایرانیان، نه فقط ساکنین تهران یا ساکنین استان‌های مختلف ایران، ایرانیان در کل دنیا، فای عناصر موضوع که اینا بیشتر اسرائیلی هم الحق بالانصاف ایرانی ها باز هم ثابت کردن ایرانی هم باز هم ثابت کردن وطن دوست هم باز هم ثابت کردن حاکمیت رو قبول دارن و ما موظفیم دیگه ازده ندیم نقاری اختلافی ولو کوچک بدل سوء تفاهم یا ناشی از رفتار نادرست ما بین ما و ایرانی ها ایجاد بشه، کما اینکه باید تلاش کنیم انشاءالله اگر اختلاف کوچکی هم وجود داره رو توی یک پروسه تفاهم حل کنیم.
راه شهدای علمی و اساتید دانشگاهی نه پایانی دارد و نه فراموشی.
راه شهدای نخبه علمی و اساتید دانشگاهی نه پایانی دارد و نه فراموشی. این راه همچون رودی پرقدرت از دل خون این شهیدان به دریای پیشرفت می‌ریزد، دریایی که دانش ایرانی را به ساحل‌های بیکران اقتدار، سربلندی و شکوه و عظمت می‌رساند.
مسیر پیشرفت متوقع نمی‌شه چون اینکه بتونن که دانشمندامون رو از همون بگیرن، علممون رو نمی‌تونن از همون بگیرن. دهه 80 90یامون تازه دارن میان روی کار و 100% هر یه دونه شهیدی که ما بدیم عوضش 10 تا 100 تا دانشمند دیگه روش می‌کنه. دانشمندامون هنوز دارن میان. به قول امام خمینی دانشمندامون هنوز تو گهواره هم هستن، زیادن.
روز به روز الحمدلله داریم پیش می‌ریم و قلدها رو انشالله فتح خواهیم کرد.
ما اینقدر شاگرد داریم که خودمون، من همیشه خودم شاگردی بودم که از استادام می‌افتادن جلو. شاگردای ما از ما زرنگ‌تر و باهوش‌ترن.
من معلمم، قرار از این بعد توی کلاس درسم اسطوره‌های جدید به بچه‌ها آموزش بدم.
برای ودا اومدید یا برای بیعت؟
من برای بیعت اومدم. ما هیچ وقت با شهدامون ودا نمی‌کنیم.
من برای دشمنای اینه که هر یه دونه تک تک ایرانی ها خودشون یه لشکرن، اونا کور خوندن و بازنده این بازی هستن.
ما در بیعت با علی، بیعت با حسین، بیعت با خامنه‌ای پایداریم.
این خیزش مردمی 90 میلیونی اگر به پا بشه تومار اینا رو به باد میده.
موشک‌های قاره پیمای فوق مدرن جمهوری اسلامی ایران این حضور مردم هست که همیشه در صحنه حضور دارن.
سومین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز یک شنبه 8 تیر آغاز شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مرحله ابتدا دهک‌های اول تا سوم درآمدی می توانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند. آقای میدری افزود به هر نفر از اعضای خانواده های دهک اول تا سوم 500 هزار تومان اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید 11 قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه های لبنیات، پروتئین و خاروبار شارژ شده است. مشمولان می توانند اقلام مورد نیاز خود را از 240 هزار فروشگاه، 11 فروشگاه زنجیره‌ای و تعاونی ها خریداری کنند.
شرکت توانیر درباره افزایش مصرف برق همزمان با بالا رفتن دمای هوا در کشور هشدار داد و از مشترکان خواست با مدیریت مصرف به حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند. این شرکت با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره افزایش قابل توجه دمای هوا در چند روز آینده اعلام کرد رعایت دمای آسایش 25 درجه سانتیگراد برای کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی و خودداری از بکارگیری وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج بار بین ساعت 13 تا 17 می تواند به پایداری شبکه برق کشور در این ایام کمک کند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، از دوشنبه تا چهارشنبه بسیاری از مناطق کشور گرمترین روزهای خود را از ابتدای سال تا کنون تجربه خواهند کرد. در این بازه زمانی دمای هوا در بخشای وسیعی از کشور به بالای 40 درجه سانتیگراد میرسد و حتی در مناطق سردسیر نیز دماهای نزدیک به 40 درجه به ثبت خواهد رسید.
رئیس جمهور بر ضرورت حفظ یک صدایی و اتحاد در کشور برای حل مشکلات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید کرد. آقای پزشکیان با بیان اینکه باید قدردان مردم باشیم گفت با رویکرد محل محوری می توان مشکلات کشور را حل کرد و همه شهروندان را در تصمیم گیری ها دخالت داد.
باید بسته معیشتی بدیم یا ما نباید بذاریم مردم در معیشت مشکل پیدا کنند. این یکی کار رو با مشارکت مردم میتونیم حل کنیم. یعنی ما اگه بتونیم کاری بکنیم که مردم رو در تصمیم گیری، در نظارت مشارکت بدیم و در امنیت و در سلامت و در به اصطلاح بازسازی یه قدرت بالاتری پیدا میکنیم.
دادستان کل کشور با تأکید بر این که اتباع غیر مجاز خارجی هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند گفت در غیر این صورت متخلفان با برخورد قضایی مواجه می شوند. حجت الاسلام موحدی آزاد.
اتباع خارجی غیر مجاز هر چه سریع‌تر باید کشور را ترک کنند و الا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. افرادی که مجاز هستند در کشور ما حضور دارند، اینها هم مراقب باشند که از اینها سوء استفاده نشه. کسایی که سوء استفاده می کنند و علیه منافع ملت اقدام میکنن و با دشمن ما همکاری میکنن، حتما اینها رو معرفی کنن و برخورد قانونی صورت بگیره. ملت ما یک دست و هماهنگ تصمیم گرفته است که از دستاوردهای خودش دفاع کنه، از اسلام عزیز دفاع کنه، از امنیت خودش دفاع کنه و در پشت نیروهای مسلح قرار گرفته، در پشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و با هماهنگی کاملا گسترده و دقیق مراقب رفتار دشمنان هستند، مراقب رفتار جواسیس هستند و دستگاه قضایی هم به پرونده های جواسیس با سرعت و با دقت و با قاطعیت داره رسیدگی میکنه. انشاءالله جزئیات اینها هم به اطلاع مردم خواهد رسید.
آسمان مرکز و نیمه غربی کشور هم برای پروازهای عبوری بین المللی بازگشایی شد. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی گفت پیرو مصوبه کمیته هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور و بررسی‌های امنیتی و ایمنی در شرایط کنونی، علاوه بر فضای آسمان نیمه شرقی کشور، برای استفاده پروازهای داخلی بین المللی و عبوری از آسمان ایران، فضای هوایی مرکز و نیمه غربی کشور فقط برای پروازهای عبوری بین المللی بازگشایی شد. آقای اخوان همچنین بر تمدید لغو پروازهای داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت 14 امروز یک شنبه تاکید کرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیط‌های اتوبوس 40 از 25 تیر خبر داد. آقای اکبری همچنین با اشاره به کمبود در ناوگان جاده مسافری اتوبوسی گفت در یک سال گذشته فقط 200 اتوبوس به کشور وارد شد که پاسخگو نیست. بنابراین در سفرهای اربعین امسال سرویس کارخانجات و صنایع در اختیار سفرهای اربعین قرار می‌گیرد.
بیش از 500 موکب امسال در سطح شهر مشهد مقدس با شعار ایران حسین تا ابد زنده است در حال خدمت رسانی به عزاداران سیدالشهدا هستند.
برپای موکب صحنه عاشقی است، صحنه‌ای که در آن هر کس به قدر وسع خود نقشی ایفا می‌کند تا حماسه عظیم حسینی جاودانه بماند.
ما تقریبا نزدیک 20 ساله که این موکب برپا شده و خدمتگزار زائرین است.
ما تقریبا 9 سال موکب داریم.
اگه خدا قبول کنه 20 سال بوده دارم.
موکب هایی که در کنار خدمت هدفشان ترویج فرهنگ اسلامی و اشاعه آرمان های بلند امام حسین علیه السلام است.
مکتب آقا سیدالشهدا همش اخلاق، ایثار، فداکاری، همش تو همین بحثه.
بلافراشته بودن پرچم ایران و وجود عکس های شهدا در کنار پرچم امام حسین عشق حسینی دیگر را رقم میزند.
ما همینجوره پایین خاک هستیم. به قول سردار سلیمانی ما ملت امام حسینیم. خب اگه شهدا نبودن که قطعا ما به این راحتی الان اینجا نبودیم و هر چی هست از خون شهدا است.
ما پای کار این نظام هستیم و هر صورتی که هست این خون شهیدان بوده که ما به هر حال تونستیم امنیت به وجود اومده و ما تونستیم این موکبا رو بزنیم.
این شهدای خدمت بودن که ما الان امنیت داریم، آسایش داریم. زیر پرچم ابو عبدالله، زیر پرچم جمهوری اسلامی میتونیم این مراسم ها رو به خوبی اجرا کنیم.
حرکتی بازدارنده در برابر دشمنان و نشان انسجام و وحدت ملی بین مردم.
ما همه وحدت داریم توی دینمون، توی انسجام ملیمون. حرف دلمون همه یکیه. حرف امام حسین که میشه همه دلها جمع میشه کنار هم.
هم پرچم جمهوری اسلامی باید اینجا باشه و تصویر شهدا باید حتما نصب بشه.
چرا اینا باید باشه؟
ما مدیون شهداییم. این پرچم امام حسین که این بیرق اینجا میره مدیون خون شهدای ما. ان
شاء الله میذارین عکس شهدا رو کنار این یا حسین زیبا.
ان شاء الله 100%. برای چی؟ وظیفه‌مون رو باید بذاریم.
5000 هیئت مذهبی در خراسان رضوی فعالند که از این تعداد 2500 هیئت در مشهد فعالیت می‌کنند. بیش از 500 موکب امسال در سطح شهر مشهد با شعار ایران حسین تا ابد پیروز است در حال خدمت رسانی به عزاداران سیدالشهدا هستند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
تقدیر رئیس جمهور ونزوئلا از کارکنان رسانه ملی در مراسمی که به مناسبت روز ملی روزنامه نگاری در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد، نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور جوایز ویژه روزنامه نگاری را به خانم سحر امامی مجری شبکه خبر و همچنین شهیدان نیما رجب‌پور سردبیر بخش خبر و معصومه عظیمی کارمند بخش اداری تلویزیون که در حملات رژیم صهیونیستی به صدا و سیما به شهادت رسیدند اهدا کرد.
وزارت راه و شهرسازی تا پایان بازسازی واحدهای آسیب دیده در کنار مردم است. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی رژیم منحوس صهیونی بی‌وقفه ادامه دارد گفت، وزارت راه و شهرسازی تا پایان بازسازی واحدها در کنار مردم است. آقای مجید اخوان خاطر نشان کرد، کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از دریافت درخواست در اسرع وقت به محل اعزام می شوند و ارزیابی های میدانی را انجام می دهند. وی با اشاره به تدوین بسته های حمایتی بازسازی گفت، بسته پیشنهادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با توجه به نوع آسیب دیدگی واحدها، اهم از تعمیری، احداثی یا مقاومسازی، تهیه و از طریق وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت ارسال شده است. این بسته شامل کمک‌های بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت است که طبق نظر کارشناسان رضایت آسیب دیدگان را جلب خواهد کرد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به یک هدف حساس رژیم صهیونیستی در منطقه بیروت خبر داد. یحیی سری گفت این حمله با موشک بالستیک ذوالفقار انجام شد و موفقیت آمیز بود. وی ادامه داد، هفته گذشته هم در چارچوب عملیات فتح موعود و جهاد مقدس نیروهای مسلح یمن تعدادی عملیات نظامی انجام و اهداف حساس و تأسیسات نظامی دشمن را در تل آویو و حیفا با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه از افزایش تعداد شهدای جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به 56,412 نفر خبر داد. طی شبانه روز گذشته 81 شهید و 422 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. این در حالی است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شدت حملات قادر به دسترسی به آنها نیستند. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه نیز در بیانیه اعلام کرد که تعداد کودکان شهید بر اثر سوء تغذیه شدید به 66 نفر رسیده است. این آمار در نتیجه تداوم محاصره، بسته بودن گذرگاه‌ها و ممانعت رژیم اشغالگر از ورود شیر خشک، مکمل‌های غذایی و اقلام حیاتی برای کودکان و بیماران افزایش یافته است. مدیر جمعیت امداد پزشکی در نوار غزه هم درباره وخامت فاجعه انسانی در غزه هشدار داد و اعلام کرد بیش از 17,000 کودک در این باریکه با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و وضعیت هر روز وخیمتر می شود. همزمان یک روزنامه صهیونیستی فاش کرد رژیم اسرائیل در جنگ کنونی در نوار غزه 4% ساکنان این باریکه را قتل عام کرده است. روزنامه عبری زبان هارتس گزارش داد جمعیت نوار غزه حدود 2,500,000 نفر برآورد می شود که بیش از 100,000 نفر آنها در جنگ کنونی قتل عام شدند. این رقم معادل 4% ساکنان نوار غزه است. اما مطالعه جدید که با همکاری یک استاد دانشگاه بن‌گوریون رژیم اسرائیل و از طریق دانشگاه هاروارد آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که حداقل 377,000 فلسطینی از زمان آغاز حمله گسترده رژیم اسرائیل به نوار غزه ناپدید شدند. این رقم معادل 17% ساکنان نوار غزه است. منابع فلسطینی از عملیات مشترک رزمندگان شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی علیه نظامیان صهیونیست در جنوب غزه خبر دادند. بر اساس این گزارش، این عملیات مشترک با استفاده از خمپاره علیه نظامیان صهیونیست در جنوب خان یونس صورت گرفته است. رزمندگان قسام و سرایا القدس در این عملیات تجمع نظامیان صهیونیست و ادوات آنها هنگام تجاوز به اطراف مسجد حلیمه در جنوب شهر خان یونس را با خمپاره هدف قرار دادند.
گرد و غبار قم را تعطیل کرد. بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم، ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها به جز شعبه کشیک، بیمه‌ها، مرکز آموزشی و شهرداری‌های تابعی استان قم به استثنای مراکز امدادی درمانی و خدماتی به دلیل خیزش گرد و غبار امروز یکشنبه 8 تیر تعطیل است.
برداشت حدود 5,000 تن زردالو از سطح باغات استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است. معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت سطح باغات زردالو در چهارمحال و بختیاری 814 هکتار است که 770 هکتار آن باربر است.
باغ آقای نوربخش یکی از 770 هکتار باغ زردالوی چهارمحال و بختیاری است که این محصول از آن برداشت می شود. شیرانی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:
پیش بینی تولیدی را که امسال داریم نزدیک به 4750 تن رقم‌های ملایری، آصفی، جعفری، شکرپاره هستند.
و شهرستان سامان با 250 هکتار باغات زردالو بیشترین عملکرد این محصول را دارد. رئیسی، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان سامان:
میانگین برداشت در سطح شهرستان تقریبا حدود 6 تن بوده. امسال پیش بینی میشه که تقریبا حدود 1200 تن برداشت زردالو داشته باشیم.
زردالوی با کیفیت ثمره یک سال تلاش باغدارانی مثل آقای نوربخش و خانواده هایشان است.
زردالو فروشش خیلی خوبه و درآمد خوبی هم داره.
مورد بحث مدیریت آب بوده و دیگه هم در زمان داشتش که از کودهای ارگانیک استفاده کردیم.
این محصول ما پیش فروشش هم میکنیم، ولی واسطه اگه حذف بشه خیلی به نفع هم مصرف کننده هم کسی که تولید میکنه.
80% زردالوی استان به صورت تازه خوری مصرف و 20% آن به صورت سنتی به پر زردالو و لواشک فراوری میشود که سرمایه گذاری برای صنایع فراوری این محصول را در استان ضرورت میبخشد. امیری خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سامان، چمچنگ.
اینک چند خبر ورزشی. 25مین دوره لیگ برتر فوتبال مردان ایران 27 مرداد آغاز می شود. همچنین دیدار سوپر جام فوتبال ایران بین تراکتور تبریز قهرمان لیگ و استقلال تهران قهرمان جام حذفی 20 مرداد در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود. کنفدراسیون اسکیت آسیا در پیامی به فدراسیون اسکیت ایران شهادت 2 تن از ورزشکاران این رشته را تسلیت گفت. میلان صابر کودک 6 ساله به همراه متین صفاییان ورزشکار 16 ساله چند روز قبل و در جریان حمله ناجوان مردانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند. در پی این اتفاق کنفدراسیون اسکیت آسیا با ارسال پیامی به فدراسیون اسکیت ایران نوشت: ما بسیار از شنیدن اتفاقات مربوط به جنگ در ایران غمگین هستیم، علل خصوص از دست دادن 2 ورزشکار که بسیار ما را متاثر کرد. اکنون ما بسیار خوشحال و خرسندیم که تیم شما ایران این اقتدار و تلاش را دارد که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود. تیم ملی والیبال ایران نخستین باختش را در هفته دوم لیگ ملت‌های 2025 متحمل شد. در ادامه بازی‌های این هفته در بلگراد تیم کشورمان به مصاف تیم آلمان رفت و 3-1 نتیجه را به این حریف اروپایی واگذار کرد. بلندقامتان والیبال ایران که در 2 دیدار قبلی خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها موفق به شکست تیم‌های سربستان و آرژانتین شدند، ساعت 14:30 امروز در 4مین و آخرین دیدار خود در این هفته برابر هلند سفارایی می‌کنند. برانکو پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس را رد و اعلام کرد فعلا تصمیم دارد استراحت کند. بنابر اعلام فدراسیون آسیای مرکزی جام ملت‌های کافو از 7 شهریور با حضور ایران آغاز خواهد شد. این مسابقات تا 17 شهریور ادامه دارد. در این دوره تیم‌های مالزی و عمان مهمان هستند. با اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی رقابت‌های انتخابی اوزان 55 و 63 کیلوگرم 22 تیر برگزار می‌شود. و قرعه کشی لیگ دست اول کشتی فرنگی 10 تیر برگزار خواهد شد.
همراهان گرامی، امروز یک شنبه 8 تیر ماه 1404 هجری شمسی مصادف با 3 محرم 1447 هجری قمری برابر با 29 ژوئن 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:05 و طلوع آفتاب ساعت 4:51 خواهد بود. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل شبهای ایران رادیو سلامت شهر مساجد و مناره ها برای رسیدن ماه محرم تسلیت میگم عزاداریاتان قبول. کتاب زندگی من قرآن، اسمش قرآن کریمه که هر سؤالی که داشته باشم پاسخشو میگیرم. ضبط توکل به خدا، آرامش، واقعا همه چیزو از قرآن میگیرم. انشاءالله شب خوبی داشته باشین. مرضیه سلیمی از سانگورد، استان کرمانشاه. سلام به شبهای ایران، شبتون بخیر. کتاب زندگی ما شهیدان است، ما باید راهشان ادامه بدیم. خانواده شهیدا ازشان باید حمایت بشه. شهیدان زنده هن، الله و اکبر، و خون آوشته هن، الله و اکبر. ممنونم، خداحافظ. شما هم بی هستم از همدان.
سلام علیکم، خسته نباشید. ایامو به همه عزیزان تسلیت میگم. عشق زندگی من به خانواده هستش، به پدر و مادر هستش، کمک به اینا هستش، عشق به کشور هستش و برای کشور خودمونم جون خودمونم میدهیم. عشق به کتاب من، عشق و زندگی و وفاداری هستش. شب خوبی برام شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از دوستای دیگه‌کلای بابو و دوستان مازندران.
خیلی متشکرم از تماس های شما. زنده باشید و پاینده. و چه اسم های قشنگی داره کتاب زندگیتون. خوشا به سعادتتون. سپاسگزارم از دوستان نازنینی که همراه هستم با برنامه شب های ایران. موضوع برنامه امشب این هست: اسم کتاب زندگی شما چیه؟ کتاب زندگی هر کدوم از ما پر است از خاطرات تلخ و شیرین، اتفاقات خوب و بد، انسان‌های خوب و بد، رویدادهایی که روزهای ما رو ساختند، روزهای ما رو خراب کردند. و اینها همش تأثیر داره در انتخاب اسمی که برای کتاب زندگیمون داریم. گزارشی از آقای علی محمدی همکار گزارشگر من بشنوید راجع به همین مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یاران و همراهان گرامی در هر نقطه‌ای که هستین از ایران اسلام، ایران عزیزمون. انشاءالله همیشه تندرست و سلامت باشین. عرض ادب و خدا قوت خدمت شما همکاران عزیز و ارجمند. با نهایت افتخار در خدمت یکی از همشهریان عزیز و ارجمند هستیم، یکی از روحانیان بزرگوار که خدمتشون رسیدیم. سلام و احترام، خسته نباشین.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوارت.
خیلی ممنونم، متشکرم. قطعا مطالعه داریم؟
بله تقریبا بله.
در چه حوزه‌ای بیشتر مطالعه داریم؟
مطالعات ما بیشتر در زمینه دینی و مذهبی هست. با توجه به بالاخره شغلی که داریم، مطالعه ما در این زمینه هست.
خودتون تا حالا فکر کردین که تجربیات زندگی خودتون رو در قالب یک کتاب منتشر کنین تا حالا یا نه؟
والا فکر نکردم، ولی گهگداری اتفاقاتی که برای زندگی میفته رو من سعی میکنم یادداشت کنم. حالا در آینده اگر اینها رو تبدیل به کتاب کنیم شاید، ولی اون اتفاقات روزمره رو به صورت مثلا هفتگی یا ماهانه ما ثبت میکنیم. بله
حاج آقا، همونطور که مستظری، ما در این مدت تحت حملات جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بودیم. چقدر لازمه ما در این شرایط بیشتر کتاب‌های مربوط به دوران دفاع مقدس، کتاب‌های مربوط به صلح و آشتی، کتاب‌های مربوط به وطن دوستی رو در کتابخونه خودمون قرار بدیم؟
قطعاً لازم هست با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در کشور ما افتاد و رژیم قاصب صهیونیستی بر کشور ما حمله کرد و دفاع مقدس دو رو رقم زد. ما باید نسبت به زندگی نامی شهدای دفاع مقدس یک مطالعاتی داشته باشیم، نسبت به سیره پیامبر و اهل بیت باید مطالعه داشته باشیم که این بزرگواران در همچین صحنه هایی چه تصمیمایی رو می گرفتن. به نظر من اینها کارآمد خواهد بود و در کنار همه اینها قرآن کتاب زندگی ما انسانها بهترین کتاب جهت مطالعه هست، جهت صلح و دوستی هست،